گوجه جدا کنیم. اوه چقدر هم دوباره امروز گرون شد، بگذاریم. فروشنده به جای پاکت پلاستیک یه پاکت کاغذی بهمون میده تا به محیط زیست هم ضرر نزنه. خب چی ازمون کم میشه بهش بگیم الهی خیر ببینی؟ باور کنید همین کارهای کوچیک حال هممون رو خوب میکنه. قدیمیا دعا ورد زبونشون بود: الهی پیری خیر از جوونیت ببینی، الهی دست به خاک میزنی طلا بشه. یا خیلی از کاسبا هنوزم عادت دارن وقتی یه چیزی میفروشن و پولشو میگیرن میگن خدا بده برکت. این برکت خیلی مهمه، برکت توی همه چیز. مثلا همین شب قدری که سر گذاشتیم یه شب با برکت بود. تو حساب تقویمی 8-9 ساعت بیشتر نیست، سر جمع میشه یه شب، ولی چه برکتی پیدا میکنه که از هزار ماه بهتر میشه. یا عمر با برکت. حتما شنیدید میگن بزرگترا برکت خونن. چرا؟ چون مثل نخ تسبیح میمونن، تا هستن همه فامیل دور هم جمعن. اینا عمر با برکت دارن. یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه برکت داشته باشه، پول و درآمده. هممون میدونیم رزق و روزی دست خداست و اونقدر نیاز باشه خدا میرسونه. ما باید فقط تلاش کنیم. ولی چرا موقع معامله، موقع خرید و فروش با یه دروغ، با یه کلک اون معامله رو بیبرکت میکنیم؟ خب همین میشه که درآمد اون خرید و فروش هم میاد تو زندگیمون، همش از قسط و قرض مینالیم. میگن پول کم و زیادش مهم نیست، میگن کم باشه با برکت باشه. حالا اگه زیاد باشه با برکت هم باشه، دست یه آدمی هم باشه که عمرش با برکته، میشه مهمون امشب برنامه شبهای رمضان.
خب اینم بخشی که حسن هیدرزاده هر شب اول برنامه تقدیم شما میکنه و بابتش ازش متشکریم. یه باب ورودی به گفتگوی هر شبمون هست، یه ابهامهایی گاهی وقتا داره، گاهی وقتا مستقیما به موضوع برنامه اشاره داره، اما تمام این قسمت‌ها در خدمت گفتگوی اصلی برنامه قرار میگیرند. و من عرض میکنم که امشب شما عزیزان شنونده میتونید به 30553 پیام‌هاتون از همین الان بفرستید. با مهمان گرانقدری همراه خواهیم بود که عرض میکنم خدمتتون، ایشون دانش آموخته رشته عمران دانشگاه علم و صنعت هستند، سابقه طولانی در خدمت به این مملکت دارن، از زمان دفاع مقدس تا الان تو حوزه های مختلف. بعضی از فعالیت هاشون مبتکرانه و نوآورانه و خلاقانه بوده و بعضی از فعالیت هاشون تکمیل کننده یه سری در واقع فعالیت های دیگر. اما نکته مهم نگاه آدم هاست. آدم ها گاهی دارای نگاه خاصی هستن به مقولاتی و اون نگاه خاصه که برجسته میکنه فعالیت ها رو. برای اینکه حالا بیشتر بشنوید و بدونید، اجازه بفرمایید که معرفی کنم و گپ و گفت رو آغاز بکنیم و از خدا بخوایم که صحبت امشبمون هم به دلتون بنشینه و شب های رمضان امشبمون هم شب خوبی از کار در بیاد. جناب آقای مهندس رضا احمدی میانجی، با احترام سلام علیکم، شب شما بخیر، طاعاتتون قبول، خوش اومدید قربان.
سلام علیکم و رحمت الله. منم قبولی طاعات و عبادات رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم.
متشکرم آقای مهندس. متولد چه سالی هستی؟
1337.
37، اگه 97 بگیریم 61 سال.
بعدش
بعد
کنترلش رو 60 سالگی صفر کنیم میشه یه سال.
شما انشالله سر حالید و سالهای سال قراره که عمر بارکت داشته باشید. آقای مهندس احمدی میانجی، متولد قم مقدس یا؟
بله،
چون پدر محترم در قم بودن دیگه.
بله، محله خاکفرج قم.
بله، محله خاکفرج که حالا اهالی قم خیلی میشناسنش، بیرون از قم هم عرض بکنم یکی از محله‌های دوست داشتنی قم، علمای زیادی داشته، شخصیت‌های خوبی داشته، مردم نازنینی داره و هر کی الان تو منطقه صدای ما رو میشنوه قم مقدس سلام، شب شماها هم بخیر. و اما متولد 1337 فرمودین، شهر مقدس قم، توی رشته عمران دانشگاه علم و صنعت تحصیل فرمودین و از چه زمانی در واقع میتونید حالا برامون یه خاطره بگید از کودکی، از چند سالگیتون یادتون میاد؟ اصلا خودتون رو، شخصیت خودتون رو یه کوچولو برامون تعریف کنید، علاقمندی هاتون رو آقای مهندس.
بله، از دوران ابتدایی شاید بتونم بگم که من بیشتر علاقم برسریزی بود و در کنار نقاشی و عکاسی خیلی علاقه داشتم.
استعدادتون تو کدوم یکی از این دوتا، یعنی هنر و ریاضی، بیشتر بود به نظر خود؟
مرحوم پدر هر موقع از بیرون که معمولا زهرا اینا میرفتن از درس و بحث برمیگشتن، تو خانواده که ما 5 تا برادر بودیم که کوچکترینمون جعفر بود که شهید شد،
خدا رحمتشون کنه،
تو 5 تا همیشه مخاطبش من بودم. از بیرون میومد میگفت رضا امروز یه مسئله ریاضی دارم، مثلا از فرض کنید که از بزرگان دینی تو کتاباشون، مثلا فرض کنید شد توسی مثلا یا فلان عالم، هر دفعه یه چیزی میگفت مثلا همچین مسئله ای داده بیا حل کن.
حل میکردین برای شما؟
آره، من چون حل میکردم ایشونم خیلی علاقه داشت که همیشه مسئله های ریاضی رو برای من بگه و منو تشویق میکرد تو این کار.
و تو حوزه هنر و نقاشی و عکاسی اینا به جایی رسیدی این کاری کردی؟
بله،
یا
بله من البته روی ذوق خودم بیشتر توی کار عکاسی و نقاشی کار میکردم، ولی کار بیرونی که به معنی که برم تو مسابقات هیچ موقع شرکت نکردم. دبیرستانم خواستم بفرستن نرفتم زمان طاغوت، ولی خودم کار عکاسی داشتم، تو خونه دستگاه داشتم، آگراندیسمان داشتم، عکس چاپ میکردم. دوران انقلاب عکسای امام و اینا رو توی تاریخ خونه که تو زیر زمین داشتیم معمولا چاپ میکردم.
جالبه اون موقع تجهیزات اینجوری و علاقمندی های اینجوری. چه سالی مثلا حدودا میشد دبیر شما دیپلمتون گرفتین؟
من 55 دیپلم گرفتم.
55
یه مدت مثلا شاید یادم نیست قبلش تو دبیرستان چون یه استادی توی شهرستان تابستون ها میرفتیم میانه شهر پدریمون، اونجا تفسیر میگفت برای جوانا. یه آقایی همون تو اون جلسه تفسیر بود که تو عکاسی خیلی حرفه وارد بود، به من عکاسی اینا یاد میداد. دستگاه چاپ درست میکردیم خودمون، دوربین عکاسی خودمون درست میکردیم روی علاقه‌ای که داشتم. و شاید یه مدت نمیدونم 6 ماه ترام عکاسی هما هم من قدیم و عکاسی معروف قم بود.
بله،
کار کردم
تو خیابون آیت الله مرعشی فعلی و خیابون هرم سابق.
بله،
ما اونجا عکس گرفتیم. من اونجا عکسام هست، یعنی چی بهش میگن، نگاتیوش میگن؟
بله،
رفتیم وقتی هم چاپ میکرد.
بله، سال 55.
البته این که من عرض میکنم مربوط به سال 68 و 69.
من 55.
بله، منظورم اینه که این عکاسی از عکاسی‌های به نام قمه. آره، خب این که شما 55 که دیپلم رو گرفتید بلافاصله روانی دانشگاه شدید یا شرایط اون موقع جوری بود که مثل بعضیا وقفه‌ای؟
میگم در حد حدوداً شاید 6 ماهی وقفه افتاد که من رفتم استفاده کردم عکاسی کار میکردم. بعد دیگه رشته مکانیک دانشگاه خواجه نصیر قبل از انقلاب.
بله،
اونجا دانشجو شدم و تا انقلاب حدود 70 واحدی که خونده بودیم مکانیک، دیگه انقلاب شد و دانشگاه انقلاب فرهنگی شد، تعطیل شد و دیگه ما رفتیم تو فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. و بعدم از سال تقریبا 61 دیگه دمی من رفتم توی جبهه و مناطق جنگی بودم تا آخر چند.
بسیار خوب. ذکر خیری شد از مرحوم پدر فرمودید شما، این واژه‌ای که به کار بردید. من خوب یه اشاره‌ای بکنم محضر دوستان عزیز شنونده که مهندس رضا احمدی میانجی اگه اون پسونده یه زنگی توی گوشتون ایجاد کرد و توی ذهنتون، درست کارش خوب انجام داده. مرحوم مغفور حضرت آیت الله میرزا علی احمدی میانجی، یک فقیه شیعی، مدرس اخلاق در حوزه علمیه قم و شاگرد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودن. از دروس اخلاقشون خیلی بهره مند شدن. خب ایشون فعالیت هایی که داشتن بماند پیش از انقلاب و بعد از انقلاب سیاسی و اجتماعی و اینها چندین دوره نماینده مردم آذربایجان شرقی تو مجلس خبرگان رهبری بودن. مرحوم احمدی میانجی درسای اخلاقشون رو همین رادیو معارف پخش کرده زمانی. الان هم به نظرم آقای اسماعیل تهیه‌کننده گفتن بله کم و بیش الان هم درس اخلاق مرحوم احمدی میانجی پخش میشه. جناب آقای مهندس احمدی میانجی، از مرحوم پدر یه کوچولو برامون بفرمایید. بان یک فرزند شاخص‌ترین چیزهایی که تو شخصیت شما از ایشون به یادگار مونده.
خب ایشون تو ابعاد مختلفی داشتن، حالا بحث علمیش که حوزه معلومه، ولی تو بحث زندگی خانوادگی که آدم از نزدیک ما شاهد بودیم، یکی زهد ایشون بود که ساده زیستی و خومنزلش، خودش تا آخر توی محله خاکفرش تو همون محله ایش واقع هرچی هم اومدن پیگیری کردن که ایشون منزلشو ببره جای دیگه قبول نکرد، حتی خونهشو عوض کنه قبول نکرد، مخصوصا بعد از انقلاب که دیگه مردم مراجعاتی نازیاد شده بود. همیشه اون زی طلبیگی که امام میفرمود این رو به عنوان الگو و اسوه بودن. بحث توی بحثای تقوا که ما از نزدیک مثلا شاهد بودیم، نظرشون با عملشون فرق داشت، از این لحاظ که نظر فقهی مثلا میفرمودن که امام فرموده که اگر سختگیری کنید برای مردم راجب موسیقی، مردم به ماهواره‌ها به چیزهای دیگه رو میارن. ولی با اینکه اینو خودشون میفرمودن، ولی تو عمل خودشون حتی ما اخبار هم گوش نمی کردن تو خونه
و احتیاط می‌کردم.
آره احتیاط می‌کردم و من مثلا نوا صدا می‌کردن، خود مطالعه می‌کردم، بچه‌ها داشتن تلویزیون تماشا می‌کردن، آقا بچه‌ها اون صدای تلویزیون رو مثلا موسیقیشو مثلا کم کنید فلان کنید. بعضا یکی از نواش که الان طلبه شده، ایشون یه بار کوچیک بود به حاج آقا گفت حاج آقا شما خوب گوش نمی کنید، پاشید برید. حاج آقا بدون اینکه چیزی به نواش بگه پاشید کتابشو برداشت رفت.
عجب.
میخوام بگم که تو خونه طوری رفتار میکرد با بچه ها با چیز تو عمل که واقعا اسوه عملی این کار بود. لذا من یه بار اعتراض کردم که حاج آقا مگر مارش مثلا اخبار یا مثلا این موسیقی مگه حرامه؟ چون از اون خوب نظرشو میدونستم که میفرمودن که امام فرموده اگر سختگیری کنید فلان. بعد ایشون فرمودن که چرا یه عده سیگار نمیکشن، نوشابه نمیخورن؟ به خاطر اینکه جسمشون رو دوست دارن، روح مهمتره.
من دوست دارم رو همون نه گوش نمیدن. آره.
حتی به چیزای اینجوری هم گوش نمیکنن. خیلی مستقای زیادی داره. یکی از نکاتی که به نظر من برای جوانا خیلی مهمه، ما تا اواخر دلیلش رو نمیدونستیم، این بود که ایشون میفرمودن که بچه ها هر کاری میخوام بشن هر کار میخوام بکنن با من مشورت نکنن، برخلاف عرف همه که پدر مادرها دوست دارن بچهشون رو راهنمایی کنن اینا. تا اینکه یه باری پشت سر من اخریا گفتن که شاجا بودیم دوباره فرمودن که من دوست ندارم که بسرا بچه ها با من مشورت کنن. بعد میگفت دلیلش رو اونجا گفتن به خاطر اینکه میترسم چیزی بگم عمل نکنید گرفتار بشید. یعنی اینکه آیات قرآن که راجع به احسان به والدین چقدر تأکید داره، مخصوصا یه آیه هست، آیه 151 سوره انعام که میفرماید که قل تعالی، پیامبر بگو بیایید تا من حرام‌های رو که خدا حرام کرده بر شما بشمارم. یکیش الله تو شکو به شیخ معلوم شرک، ولی دومیش و بالوالدین احسانا. چرا بالوالدین احسان اومده؟ تای حرف تو تفسیر اینه، عدم احسان به پدر مادر جز بزرگترین گناهان بعد از شرکه. ایشون میگه من میترسم چیزی بگم عمل نکنید گرفتار بشید. بعد میگفتن طور مثال زد که ما مثال زد که الان دیگه شاید طول بکشه.
خیلی خوب متشکرم. آره ممنونم، خدا رحمتشون کنه. توی شامگاه 26مین روز از ماه مبارک رمضان، شنبه اول هفته‌ای که متعلق به وجود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، آرزو می‌کنیم همه علمای گرانقدر مخصوصا مرحوم آیت الله میرزا علی احمدی میانجی همنشین رسول خدا باشن. یه بخشی از کلام نورانی ایشون رو بشنویم، برگردیم.
امام صادق علیه السلام در اون روایت فرمود هر کس نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به او نخواهد رسید. نه نخواند، سبک بشمارد. تا تمام عجله هاش میاد میرسه به نماز. من گاهی میدونم اینجوره، خیلی عجله میکنم این نماز من تمام بشه. چیه؟ اول رفت نماز بخونید، وقت میپرسه آقا نمازت چرا؟ میگه کار داشتم. یعنی نماز کار نی؟ ملاقات خدا، لقاء خدا کار نی؟
خدا رحمتشون کنه ان شاء الله. دوستان عزیز شنونده، بخش از صحبت‌های مرحوم آیت الله میرزا علی احمدی میانجی رو شنیدید که اگه موقعی مسئول حرم حضرت معصوم علیها السلام بود، مزار ایشون رو زیارت کنید و اونجا هم به علما میشه توسل کرد، هم میشه براشون خیرات و برکات فرستاد، فاتحه ای، صلواتی و ذکر خیری. اینجا شب‌های رمضان رادیو معارف، شامگاه 26مین روز از این ماه مبارک و ماه‌ترین برنامه، در خدمت جناب آقای مهندس رضا احمدی میانجی هستیم. بیشتر معرفی می‌کنم ایشون رو. برگردیم الان تا لحظات دیگر، یه بخشی رو گوش خواهیم کرد و فکر می‌کنم 40 دقیقه باقی مونده از وقتمون رو می‌خوایم استفاده کنیم برای فعالیت‌های پیشین و فعلی و طرح و فکرهای آینده آقای مهندس احمدی میانجی رو مرور کنیم.
آقای احمدی به عنوان یک شروع کننده همیشه برای همه دوستانی که با ایشون همکاری داشتند و آشنا بودن از سالهای اولیه انقلاب شناخته میشن، یعنی کسی بودن که همیشه خط شکن بودن و همیشه کارهای جدید و نوآورانه رو در واقع ایجاد کردن، چه در ابتدای انقلاب، چه در زمان در واقع سالهای دفاع مقدس، چه در دوران سازندگی و چه امروز که حالا به قول خودشون دیگه در اصل دوران جدیدی رو دارن پیگیری میکنن بعد از دوران بازنشستگیشون و علاقمند هستن که بنا بر فرمایشات از آقا با تکیه بر توان بخش خصوصی بتونن یک همافزایی رو در فعالیت‌ها و عرصه‌های اقتصادی ایجاد کنن. این نوآوری در همه این عرصه‌ها همیشه بوده و همه دوستانی که با ایشون آشنا هستن به این قضیه اعتقاد دارن.
والا من از سال دوم دانشگاه خدمت‌های احمدی بودم و تو این بازه زمانی توی موارد مختلفی اطلاعات مفید و تجربیات ارزشمند از ایشون کسب کردم. یکی این که حاج آقا میگن که همین گفتن تلاش، آدم باید همیشه پر تلاش باشه و ناامید نشه. این خصلت‌های بارز خود آقای احمدی هم هستش. دومین نکته‌ای که آقای احمدی به ما یاد دادن این که اگر حالا که خدا نعمتی به شما داده و اون نعمت روحی آفرینی و تولیده، کفران نعمت اگر از این روحی استفاده نکنید و مسلما خدا ناراحت میشه که از نعمتی که به شما داده شما استفاده نکنید. سومین نکته‌ای که کمتر کسی تو این دوره زمونه این به این نکته توجه میکنه تو این وضعیت مملکت ما، اینکه ایشون به ما همیشه میگن از تجربیات دیگران استفاده کنیم. در حال حاضر من در بحث یه سری تولید مواد با ارزش افزایی بالای پلیمری کار میکنم که با توجه به وضعیت تحریم‌ها داخل کشور کم شده و نداریم مواد، و ما الان داریم روی تولید اینا کار میکنیم و بحث پتروشیمی و کاتالیست که توی پتروشیمی استفاده میشه.
ایشون یکی از افرادی بود که تونست با جمع جور کردن خبرگان، نخان، متخصصان خاص هر تجهیزات که در کشور به طور پراکنده بودن یا کسی تحویلشون نمیگرفت، ایشون جمع بکنه و با بهره‌گیری به خصوص از دانشجویان نخبه‌ای که در ارتباط بودن با ایشون، بسیجیوار بحث تولید داخل رو دنبال بکنه، در بحث کارآفرینی به عنوان رسالت خودشون حرکت رو پرچمی گرفت و بعد از فرمان معظم رهبریشون پا به میدان گذاشت و بحث زنجیره تولید رو دنبال کردن در رشته‌های مختلفی، هماهنگی و مدیریت بازارهای مختلفی رو از تأمین خوراک تا تأمین بازار و در حقیقت عرضه به بازار ایشون حرکت آفرینی کردن و با بیان مسئله در مجامع مختلف این بحث رو باز کنند و ارتباطات برقرار کنند، به هم دیگه وصل کنند.
در حوزه اجرایی حاج آقا دست ما رو گرفتن و بردن به منطقه مکان که جز مناطقی بود که حضرت آقا خیلی تاکید داشتن که توی این منطقه باید یه فعالیت اقتصادی انجام بشه. پس اینکه ما رفتیم تو منطقه، حاج آقا ما رو با صیادا، با کارآفرینا، کارخونه دارا، افرادی که تو این زمینه تجربه خاصی داشتن آشنا کردن. سپس ما گفتن که این گوی و این میدان.
Oh, توی قسمتی که شنیدیم ما صدای 4 نفر از مهندسین عزیز، از کسانی که در حوزه کارآفرینی و تولید، اشتغال زایی و خلاقیت و ابتکار در این زمینه با آقای مهندس رضا احمدی میانجی فعالیت کردن و کار کردن، کمک گرفتن بعضیاشون، کمک دادن بعضیاشون، صداشون رو شنیدید. تو جاهای مختلف هستن آدم‌های اینطوری که متشکرم از این که این همراهی کردید. مهندس عطارزاده، مهندس چمنزاد، مهندس رحیمی و مهندس قربان نژاد صداشون پخش شد. عناوینشون دیگه گذر می‌کنیم، وقتو بذاریم برای اینکه با آقای احمدی میانجی بیشتر حرف بزنیم. جناب آقای احمدی میانجی، اول بگم که هموطنان ما، همشهری‌های شما، بعضیشون الان پیامک‌هاشون به دست ما رسیده و خب بهتون سلام کردن دیگه، بالاخره
سلام علیکم،
همشهریشون رو مینه، صداشون داره میاد، دارن پیام میدن به 30553. همچنان پیام‌هاتون بفرستید، مثل خانم زهرا احمدی آوینی که گفتن که اهل میانه هستم. بله، از تبریز الان پیامشون رسیده. بفرستید پیامکاتون به 30553، روبروی من هست و خواهم خوند. آیه مهندس احمدی میانجی، شما متولد 1337 هستید، سال 55 دیپلم گرفتید، بعد علاقمند به نقاشی و عکاسی بودید اما حرفه‌ای دیگه ادامه ندادید. بعضی از فعالیت‌ها توی این حوزه در خدمت انقلاب و مبارزات بوده به گفته خودتون و زیر سایه پدری بزرگوار، صاحب اخلاق، صاحب علم، مرحوم آمیرزا علی احمدی میانجی بزرگ شدید، تربیت دید و رشته عمران دانشگاه علم و صنعت تحصیل رو در واقع به اتمام رسوندید. اما از یه مقطعی حضرت عالی وارد دفاع مقدس میشید. چند سالگیتون بود؟ اصلا چجور شد که وارد ظاهراً جرقه تفکری که بهانه دعوت امشب ما از شما بود که بیایید اینجا، از همون زمانها تو ذهنتون خورده؟ یکم بریم به اون سالها. چه سالی اولین نظام؟
ما سال 61 در واقع اولین نظام رو داشتیم که بعد از اینکه شب سوار قطار شدیم، صبح انتظار داشتیم اهواز در واقع پیاده بشیم، یه موقع متوجه شدیم کرمان حدود 1000 نفر، نزدیک شاید 900 خورده نفر بودیم، از تهران نظام شده بودیم. من دانشجو بودم، به عنوان دانشجو از کرمانم ما رو بردن بلوچستان، اونجا تقسیم کردن تو شهرها. ما یه دوره 3 ماهه من تو خاش، شهر خاش افتادم و
آموزش دیدیم.
نه، اونجا دوره دیگه آموزش تو یزد بودیم، ولی دوره بود که اونجا منطقه ناامن بود، بس اشرار و اینا بود، میرفتیم تو کوه ها، تو مرز پاکستان اینا در واقع گشت رو انجام میدادیم و مسئولیت بسیج اونجا نداشت. من بسیج رو اضافه بر اون کارهایی که با بسیجی ها داشتیم، من بسیج سازمان بسیج شهر خاش رو اندازی کردم دیگه. فرمانده اونجا درخواست کرد که یه 3-4 ماه دیگه اضافه موندم، حدود 7 ماه شد که از اونجا برگشتم دیگه، رفتم مستقیم جبهه و تا آخر جنگ توی جبهه موندم.
و اینکه شما به ذهنتون رسید که در واقع میشه از ظرفیت جوانی، از ظرفیت دانش و من میخوام بگم ظرفیت نیازی که اون موقع ما در جنگ و در اقتصاد کلی کشورمون داشتیم، باعث شد که شما برید به سمت این که یک کاری رو شروع بکنید و از اون خلاقیت ها بهرمند بشید برای این که همه اونها رو در مسیر تولید و اقتصاد و کارآفرینی و اشتغال و اینها قرار بدید. شاید بهتر باشه ما الان بدونیم شما چه کار دارید میکنید، اون وقت این مقدمه‌ای که الان عرض کردم و شما اشاره کردید شاید خیلی بهمون کمک کنه. الان آقای مهندس رضا احمدی میانجی، جدا از سمت‌ها و مسئولیت‌ها، نگاهش به اقتصاد چیه و چه فعالیت‌هایی دارید انجام میدید؟ میخوام یه مقداری درباره اون مؤسسه وزین توسعه کارآفرینی حکمت از این شروع کنیم و حالا میتونید حتی بگید چرا اسمش این گذاشتید، چی شد راه افتاد اینجا، تا ببینیم جلو بریم.
ببینید، از همون کودکی عرض کردم خدای ذهن خلاق ریاضی با نقاشی و هنر رو داده بود که این باعث شد که توی انقلابم که شد ما مثلا تو جای مختلف بودیم، سیستان، بلوچستان بودیم، کرمانشاه غرب بودیم، توی گیلان من بودم، تو عرصه‌های هم فرهنگی بودم، هم بحث‌های در واقع بسیجی ما رو بردن توی سیستان بلوچستان یا اومدیم توی جبهه، همیشه تو هر محیطی قرار میگرفتم، چه فرهنگی بود، چه مهندسی و فنی بود، چه نظامی بود، همیشه خدا این جوشش رو به من داده بود که خلاقیت کار نو با میکردم. هیچ موقع از یک کار تکراری خوشم نمیومد، حتما باید هر روز یک کار نو و خلاقانه‌ای رو میداشتم. مثلا از سال 63 اگر عملیات در واقع عملیات خیبر رو که تو هورولویزه منطقه هورود در نظر بگیریم، تو اون عملیات من یه بسیجی بودم، ولی بنا به قضا و قدر الهی اون موقع تو عملیات نیاز شد و قضا الهی به اسم من این قرعه افتاد که برادران مهندسی ارتش که من یه دانشجوی مثلا 20 و چند سالم بیشتر نبود، سربازی هم نرفته بودم و مواجه شدیم توی عملیات، رفته بودیم بازدید با مهندسی ارتش که مسئولی فرمانده هاشون سرهنگ داشتن، سروان داشتن اینا، و خب یه مجموعه تخصصی هم بود، تصمیم شد که من بشم مسئول برادرای ارتش، مهندسی ارتش، پادگانشون تو بروجرد، شهر بروجرد.
که چی کار کنین اونجا و ثمرش چی بود؟
رسوندن امکانات سنگین مثل تانک و توپ و اینا به منطقه عملیاتی هورالهویزه به جزایر مجنون.
خب
این تنها وسیله بود که پولهای پی ام پی و دستگاهی به نام جی اس پی شبیه تانک بود، اینا به صورت خلاقانه و ابتکاری توی منطقه هورالهویزه که منطقه باتلاقی و نیزار بود، اینها رو مدل ماموریت اصلیشون رو جدا کردن، یعنی جدای از اون ماموریت خودشون به نوع جدیدی اینا ترکیب شد و تونست تانک و توپ رو توی منطقه باتلاقی به جزایر مجنون برسه و تنها وسیله بود. 3 ماه شبانه روز زیر آتش ما امکانات رو میرسوندیم. بعد از اینکه 3 ماه تمام شد و ما هم هیچ فرصتی واقعا نداشتیم، چون تنها وسیله رسوندن امکانات سنگی اینا بود، لذا بیشترین فشار روی ما بود که مرتب هر شب صدام پاتک میکرد که جزایر مجنون رو بگیره و از طلایی با تانک مستقیم جزایر مجنون میزد، آب مینداخت داخل جزیره. ما بعد غیر از بحثای نظامی مثل تانک و توپ، بعد لودر بولدزه میرسوندیم که بچه‌ها بتونن جلوی آب رو بگیرن.
درست.
3 ماه شبانه روز اونجا بعد از اینکه طی شد، اولین چیزی که ما تونستیم برگردیم به قرارگاه مرکزی بعد از اینکه عملیات تموم شد، خدا به زبون من جاری کرد، گفتم آقا بعد هاورکرافت بسازیم. من یه دانشجوی مثلا 70 واحدی مکانیک، اولین بار اونجا دستگاه هاورکرافت دید که وسیله‌ای هست که تو تلویزیون معمولا مشاهده زیاد شنوندگان احتمالاً کرده باشه، این وسیله‌ای که هم تو دریا میره،
هم تو خشکی
میره و آسفالت نیزار باشه، همه جا میره، یعنی هیچ محدودیتی نداره.
اینو اونجا تو ساختید؟
آره، گفتیم باید بسازیم. فرماندهان گفتن یا علی، ما شروع کردیم و در عرض 2 سال، سال 93 و 94 تا اکثر 95، ما تقریبا هاورکرافت و تمام مسائلش رو
63 64 65
ساختیمش، هاورکرافت رو ساختیم.
آی مهندس، یقینا حالا توی همون دوره، مثلا من دارم یه نوشته اینجا، تقریبا یه اجمالی نگاه کردم پیش از برنامه، مثلا ساخت هاورکرافت، هواپیمای دو سرنشین، ساخت پلای شناور، طراحی تولید لاستیکای مقاوم برای هاورکرافت و خیلی از این چیزها همون مصداق فرمایش رهبر کبیر انقلاب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که این جنگ در واقع برای ما یک فرصتی بود، برکت بود و اینها. بعد حالا شما اون تجربه رو اگه بخوایم الان تعریف کنیم، مطمئنا خیلی چیزها هست برای گفتن، اما میخوام اجازه بگیرم از محضر شما بیایم حالا یه مقطعی رو کنار بگذاریم، بیایم برسیم به الان. اون تجارب رو شما چطوری الان در خدمت صنعت، در خدمت تولید، اشتغال و اقتصاد کشور قرار دادید؟ چون در سال رونق تولید هم هستیم، این حرفا میتونه خیلی کمکمون بکنه.
ما در واقع پس زمان دوره دفاع مقدس که حرفای زیادی از فرصتش نیست بگیم، توی اونجا همین ادامه به دیگر هواکراف و هواپیما و چیز دیگه ساخت و پرواز کردن. ولی این هواپیمای با سرنشین موفق سال 64 همزمان با عملیات ساخت تو جبهه
ساخته شد
و بعد دومیش و بعد سومیش که گواهینامه بین‌المللی گرفت تو استرالیا، نمایشگاه هوایی استرالیا پرواز کرد، 100 دستگاه استرالیا با ایران قرار داد. بس این مال زمان جنگ، الان واردش نمیشه. بعد از جنگ هم اومدیم همین بحثا رو به خاطر نیاز کشور به سد سازی، به اتوبان